ششونیم خوش آمدید در این مجله خبری از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این 30 دقیقه، دو گروه طالبان در مورد توافق صلح میان حکومت افغانستان حزب اسلامی حکمتیار واکنش گوناگون نشان دادند. جزئیاتش را تا لحظات دیگر به شما به طور مفصل خواهیم گفت. همچنان میشنوید که هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده نخستین مناظره ایشان را که دیشب صورت گرفت مثبت خواندند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر، اما اول میدانید که نوبت خبرهاست. سید سمی عباس اینجا در استودیوست با تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان، منطقه و جهان.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. مشتان جرگه افغانستان از حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین میخواهد تا در پیوند به این دیدگاهش که طالبان حق تصرف مناطق افغانستان را دارند تجدید نظر کند. باز هم مشتان جرگه افغانستان میگوید پیوستن گلبدین حکمتیار به پروسه صلح افغانستان یک دستاورد مهم حکومت است. و در دو حمله تروریستی در پایتخت عراق بغداد 10 نفر کشته و بیش از 50 نفر دیگر زخمی شدند. تفصیل خبرها. مشان جرگه افغانستان از حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان خواسته است تا در پیوند به این دیدگاهش که طالبان حق تصرف مناطق افغانستان را دارند تجدید نظر کند. فرهاد سخی معاون اول مشان جرگه که رهبری نشست امروز این جرگه را بر عهده داشت گفت در پیوند به اظهارات حامد کرزی، من هم نگرانی خود را ابراز می کنم و ما چنین توقع از رئیس جمهور پیشین نداشتیم که حکومت وحدت ملی را به شکل حکومت ملک و طوایفی برای مردم بیان کند. آقای کرزی باید به گفته خود 100% تجدید نظر کند. حامد کرزی به تازگی در صحبت با BBC در پیوند به حمایت از طالبان سخنانی را مطرح کرده و گفته است که حتی اگر طالبان برخی ولایات را نیز به تصرفشان درآورند، وی مخالف حملات هوایی در افغانستان است. مشتان جرگه افغانستان میگوید پیوستن گلبدین حکمتیار با پروسه صلح افغانستان یک دستاورد مهم حکومت می باشد. فرهاد سخی معاون اول مشان جرگه که رهبری نشست امروز در این جرگه را به عهده داشت گفت پیوستن حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نشان داد که تمامی گروه های مخالف مسلح دولت می توانند با این پروسه یک جا شوند. سخی از گروه طالبان خواست تا دست از کشتار مردم برداشته و با روند صلح این کشور یک جا گردند. تفاهم نامه ساخت بخش دوم سرک حلقوی هرات میان وزارت فواید عامه و شرکت یونیک بیلدرز امروز در قصر سپیدار امضا شد. عبدالله رئیس اجرایی حکومت گفت امضای این توافقنامه در کنار پدید آوردن تحول در بخش ترانسپورت، رابط اقتصادی افغانستان را با منطقه نیز گسترش می بخشد.
همه اینها در بخش عمده که ترانسپورت و جاده و انتقالات است، با در نظر داشته موقعیت افغانستان، اینا میتونه که باعث تحول شو از لحاظ مناسبات و همکاری های اقتصادی منطقوی.
در این حال وزارت فواید عامه افغانستان میگوید که بخش اول این پروژه که نزدیک به 11 میلیون دلار هزینه برداشته است از پیش آغاز شده و در ماهای نخست سال آینده میلادی تکمیل میگردد. ادامه ای اخبار. در دو حمله تروریستی در پایتخت عراق بغداد 10 نفر کشته و بیش از 50 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات میگویند در انفجار در منطقه جدیده بغداد 8 نفر کشته و 29 نفر زخمی شدند. بعضی منابع گفتند که در این حمله یک بمبگذار و یک بم کنار سرک دخیل بوده است. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفته است که یک انتحاری با وسکت انفجاری این حمله را انجام داده است. همزمان با این یک حمله کننده انتحاری دیگر در منطقه جنوبی بغداد البیا خود را انفجار داده، 9 نفر را کشته و 26 نفر را زخمی ساخته است. حکومت ترکیه در ادامه تصفیه ادارات بعد از کودتای نافرجام ماه جولای ده‌ها کارمند دیگر اداره امنیت دولتی را از وظیفه برکنار نمود. خبرگزاری دولتی ترکیه آنادولو امروز خبر داد که 87 مامور اداره استخبارات ملی که گمان می‌رود با روحانی ترکیه فتح الله گولن ارتباط دارند از کار سبکدوش شدند. حکومت ترکیه گولن را که در امریکا به سر می‌برد به دست داشتن در کودتای نافرجام متهم می‌سازد. گولن این اتهامات را رد می‌کند. همچنان امروز انقره فرمان بازداشت 121 کارمند سازمان خیریه مربوط به گولن به نام کمیسه یخمه را که در ماه جولای مسدود شده بود صادر کرد. حکومت ترکیه تا حال 40,000 نفر را به گمان ارتباط با کودتا دستگیر نموده و 10,000 کارمند دولتی را از وظایف برکنار کرده است. از آغاز پاکسازی ادارات بعد از کودتای نافرجام تا حال 141 کارمند اداره استخبارات دولتی این کشور نیز برکنار شدند. و رهبر سابق ایران محمود احمدی نژاد میگوید نمیخواهد در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال 2017 خود را کاندید نماید. یک روز قبل از این رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای با او گفته بود که خود را کاندید نکند. رئیس جمهور سابق ایران احمدی نژاد در یک نامه‌ای که به خامنه ای فرستاده و متن آن در رسانه‌های ایران هم به نشر رسیده در این مورد توضیحات داده است. در این نامه احمدی نژاد این سخنان خامنه ای را که گفته بود کاندید شدنش نه به نفع و نه به نفع ایران است تایید نمود. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا روز دوشنبه خبر داد که خامنه ای با یک کاندیدی که نامش گرفته نشده گفته است که کاندید شدن وی نه به نفع خودش و نه به نفع ایران می باشد. در اواخر احمدی نژاد سخنرانی های برجسته ای داشته است که چنین آوازه ها را به میان آورده که گویا او خود را شاید بار دیگر به ریاست جمهوری کاندید نماید. پایان اخبار.
همین خبرها و بیشتر از اینها را روی صفحه اینترنت ما هم دریافت می توانید، azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما این هم مرور سریع بر تازه ترین های ما. دو گروه اصلی طالبان در مورد توافق صلح میان حکومت افغانستان حزب اسلامی حکمتیار واکنش گوناگون نشان دادند. موضوع را تحلیلم کرده ایم.
ما فکر میکنم این نماینده اختلاف بین رهبری و صفوف طالبان،
جلب گردشگران به غرب افغانستان هدف یک نمایشگاه بین المللی در هرات است. این هم والی هرات:
بسیار به صورت جدی تدابیر بگیریم وقتی توریست ها می آیند، با هتل های 5 ستاره هرات جابجا میشن. نیروهای امنیتی و نیروهای استخباراتی ما همیشه در اطرافشان خواهد بود.
همچنان در همین مجله خبری میشنوید که هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نخستین مناظره ایشان را که دیشب صورت گرفت مثبت خواندند. بیشتر در این مورد هم به شما میگوییم. با رادیو آزادی که باشید، زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه میشوید. خب همونطور که پیشتر گفتیم، دو گروه عمده طالبان در مورد توافق صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار عکس العمل متفاوت نشان دادند. مسوده توافقنامه صلح پنجشنبه گذشته در کابل امضا شد. از آن زمان به بعد این نخستین واکنش طالبان در این مورد است. اینکه اصل موضوع از چه قرار است در این گزارش مفصل می‌شنویم که ستار فروغ تهیه و ترتیب کرده است.
طالبان مسلح در یک مقاله انگیزه حکمتیار را برای رسیدن به توافق صلح با حکومت افغانستان پس از 15 سال مورد سوال قرار دادند. در این مقاله که به روز دوشنبه در صفحه اینترنتی طالبان به نام صدای جهاد نشر شده آمده است، او با ترک جهاد نه تنها با غضب خداوند روبرو خواهد شد، بلکه وی یک جنایت بزرگ را نیز مرتکب شده است. این مقاله تحت عنوان مفهوم صلح در اسلام به زبان پشتو نشر شده و در آن این ادعاهای طالبان که حکومت فعلی افغانستان دست نشانده آمریکا می باشد تکرار شده است و از حکمتیار بدون آن که از او نام برده شود به شدت انتقاد شده است. در مقاله گفته شده است که او با این توافق صلح از حکومت افغانستان حمایت می کند. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار پنجشنبه گذشته مسوده توافقنامه صلح را با حکومت افغانستان در کابل امضا کرد. انتظار می رود که توافقنامه نهایی از سوی گلبدین حکمتیار و رئیس جمهور اشرف غنی به زودی امضا شود. بر مبنای این توافقنامه به رهبری حزب اسلامی مسئولیت قضایی داده می شود و حکومت افغانستان زندانیان این حزب را آزاد و در راستای رفع تحریم های بین المللی بر گلبدین حکمتیار کار خواهد کرد. واشنگتن در سال 2003 میلادی حکمتیار را به عنوان یک تروریست جهانی اعلان کرد. در مقاله همچنان این سوال مطرح شده است که صلح با آمریکا اکنون چرا به یک انتخاب مشروع مبدل شده در حالی که 15 سال پیش پذیرفتنی نبود. این واکنش طالبان یک عقب‌گرد به این امیدواری کابل به حساب می‌آید که توافق با حزب اسلامی زمینه را در آینده برای توافق با طالبان فراهم خواهد کرد. طالبان از سال 2008 میلادی به این سو در بحث‌های غیر رسمی با کابل دخیل بوده و یک دفتر تماس را در سال 2013 در قطر باز کردند. این گروه صرف یک بار در گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان در ماه جولای سال 2015 در پاکستان اشتراک کرد. در همین حال گروه انشعابی طالبان به رهبری ملا رسول در یک اعلامیه نوشته است که حزب اسلامی تحت رهبری گلبدین حکمتیار با دولت افغانستان در روشنایی برخی شرایط به توافق رسیده است که خروج نیروهای بین المللی از این کشور و یا تعیین جدول زمانی در این مورد شرط عمده می باشد. این را صفحه اینترنتی شهادت مربوط به حزب اسلامی گلبدین حکمتیار گزارش داده و در ادامه به نقل از این گروه انشعابی طالبان می نویسد این که حزب اسلامی چرا و چگونه آماده مصالحه گردید ارتباط به این حزب می گیرد. به نقل از این گروه طالبان همچنان گفته شده است یک چیزی که برای این گروه ستودنی می باشد تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای خارجی است و این هدف مشترک آنهاست. پس از نشر خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان در ماه جولای پارسال، اختلافات بر سر رهبری جدید طالبان بروز کرد و یک تعداد از طالبان با تعیین ملا اختر محمد منصور باعث جانشین ملا عمر مخالفت کرده و گروه دیگری را بر رهبری ملا رسول ایجاد کردند. اختر محمد منصور در ماه می امسال میلادی در حمله تیاره بی‌پیلوت آمریکایی در بلوچستان پاکستان کشته شد و سپس رهبری طالبان را ملا هبت الله به عهده گرفت.
در این گزارش از ستار فروغ در مورد واکنش دو گروه طالبان در مورد توافق صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی و رهبری گلبدین حکمتیار شنیدید. چنانچه در جریان هستید، مصوبه توافقنامه صلح پنجشنبه هفته گذشته در کابل امضا شد. شما هم می توانید نظریاتتان را در این مورد با رادیو آزادی در میان بگذارید. با استفاده از شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بی سیم می توانید به ما پیام های کوتاه بفرستید یا اینکه به ما زنگ بزنید و پیام های صوتی بگذارید. این هم شماره تماس با رادیو آزادی 07084620. موضوع را تحلیل میکنیم. فرشته نگاه در همین مورد با محمد یونس فکور کارشناس مسائل سیاسی گفتگو کرده و نخست از او در مورد واکنش های متفاوت دو گروه طالبان پرسیده است.
ما فکر میکنم این نمایندگر اختلاف بین رهبری و صفوف طالبان و این اختلاف بعد از مرگ ملا عمر و ملا منصور آیسته آیسته تیز شده میره دیگه. امی هم است که با وجود آمدن پروسه های جدید در سیاست افغانستان اختلافات از یا برازنده میشه.
پس از این که گزارش ها از توافق میان حکومت و حزب اسلامی نشر شد، گفته میشد که امی توافق ممکن است که تشویق کننده صلح میان گروه طالبا و حکومت افغانستان هم شود. اما اکنون دیده میشه که گروه طالبا به رهبری هبت الله این توافق تقبیه کردند. شما دیجا مذاکرات صلح را که حکومت افغانستان با طالبا از سالها تلاش داره، دوچار مشکل زیادتر پس از این تقبیه نمیبینین؟
ما فکر میکنم پاکستان هنوز قانع نشده و یا ای که فشارهای آن قدری بالایشان وارد نشده که این ابزار طالب را که در سیاست منطقی از او استفاده میکنه افغانی را از دست بده. بنان موضوعگیری از وا در او جهت قویست یه افزار نگاه میکنه، اما شاید طالبایی که در افغانستان هستن بعض کماندانا و از نفوذ آی اس آی برآمدن دل خدا خوش کنه مستقلانه تلاش کنن که در پروسه صلح با دولت افغانستان. شما دیدین که یک دوست بزرگ از استخبارات پاکستان جناب حکمتیار صاحب اون ای کارکت بظاهر ای که در گفتگوی بین الافغانی مستقل چی عمل کرد، اما شما بهتر میفهمین که کسی که میمان پاکستان باشه و قوتهایش موجه عقد جبه باشه هیچ امکان نداره که بدون موافقه پاکستان با دولت افغانستان داخل شویش.
فکر صاحب، شما میگین که حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به مشوره پاکستان با حکومت افغانستان به توافق صلح رسیده، پس آیا پاکستان میتونه که می گروه های طالبا را که از بعد از سقوط رژیم طالبا اینا بیشتر در خاک خود پاکستان مستقر هستن و پاکستان خودش را هم قبول کرده که خانواده های طالبا و خود رهبریشان در خاک پاکستان هستن، آیا پاکستان نمیتونه که این گروه ها را هم تشویق کنه که بره با حکومت افغانستان داخل مذاکره شوند تا صلح تامین شود در افغانستان؟
شما میفهمین که هر استخبارات و کشور منافع گوناگون داره و برای منافع خود از شیوه‌های مختلف استفاده میکنه. در همین لحظه چون حزب اسلامی یک تکلیف بزرگش در داخل افغانستان بود، علاقه با مذاکره داشت، در داخل دولت بود، با جناب حکمتیار صاحب چراغ سبز در دادن که میتونی بجای از اینکه در جبهه جنگ بجنگی تیر در جبهه سیاست علاقه، اما در جبهه جنگ هنوز شمشیر دیگه خود که طالبان افراطی و تروریست باشه در عقب خود گرفته تا زمانی که پاکستان منافع خود در افغانستان به دست بیاره.
گفتگویی بود با محمد یونس فکور، کارشناس مسائل سیاسی. باز هم این مجله خبری را با این گزارش مرتبط به مسائل قبلی دنبال میکنیم که 20 سال قبل از امروز در ششم میزان طالبان به کابل آمدند و قدرت را به دست گرفتند. یک روز بعد از آن طالبان دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین و شاپور احمدزی برادر او را بدون محاکمه کشتند و سپس در چهار راهی آریانا بدار آویختند. سلیمان لایق از نزدیکان حزبی دکتر نجیب الله قتل او را یک عمل پلان شده بین المللی می داند، اما برخی از مقامهای پیشین گروه طالبان چیز دیگری می گویند. این همه در این گزارش مفصل از نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
طالبان در شش میزان سال 1375 پس از عقب راندن برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین افغانستان و حامیان وی وارد کابل شده و بیرق سفید رنگشان را در این شهر برافراشتند. محمد امین وقاد رهبر پیشین جهادی میگوید که مجاهدین نتوانستند یک حکومت مرکزی منظم و قوی را ایجاد کنند، از همین رو به گفته وی جنگ های داخلی شدت گرفت و در نتیجه زمینه برای به قدرت رسیدن طالبان فراهم شد.
با تاسف در هر ولایت و ولسوالی حاکمیت مجاهدین مختلف بود، به همین خاطر مردم با وضعیت بد روبرو شدند و از آن وضعیت به تنگ شده و از آمدن طالبان استقبال کردند، اما مدیریت و سیاست طالبان با مشکلات روبرو بود و مردم دوباره ناراض شدند.
باشندگان کابل که از اختلافات و درگیری ها میان مجاهدین به تنگ آمده بودند، از آمدن طالبان استقبال کردند. طالبان پس از آن که کابل را تصرف کردند، قوانین سخت اسلامی را وضع کرده، رفتن زنان به دفاتر را ممنوع نموده و مکاتب دختران را بستند. اما اینکه طالبان دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین و شاپور احمدزی برادر وی را از دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل بیرون کشیده و پس از قتل آنان را در چارای آریانا بدار آویختند، حیران شدند. قتل دکتر نجیب الله واکنش های ملی، منطقوی و بین المللی را به همراه شد و سبب شد تا ذهنیت جهانیان در برابر طالبان تغییر کند. اکثر کشورهای جهان به شمول سازمان ملل متحد و مجاهدین از بغ قتل دکتر نجیب الله را بدون محکمه کردن تقبیح کردند. سلیمان لایق از نزدیکان حزبی دکتر نجیب الله میگوید که قتل دکتر نجیب یک دسته پلان شده بین المللی بوده است.
سه
اساسا طالبان عادی نجیب را نکشتند، بر ضد وای پلان استخباراتی پاکستان بود. وای بر اساس یک پلانی که تطبیق آن را پاکستان بر عهده داشت از سوی طالبان کشته شد. این که فیصله در مورد قتل نجیب را کی کرده موضوع قابل بررسی است.
آقای لایق میگوید که دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل در حفظ جان دکتر نجیب نیز ناکام شده است، اما برخی از مقامهای پیشین گروه طالبان قتل دکتر نجیب الله را یک عمل تصادفی و غیر پلان شده میخوانند. سید اکبر آقا از مقامات پیشین طالبان که اکنون رئیس شورای راه نجات است به رادیو آزادی گفت که دکتر نجیب الله و برادر وی از سوی طالبان عادی کشته شدند.
قتل نجیب پلان شده نبود. رهبری طالبان دستور قتل نجیب را نداده بود، بلکه افراد پایین طالبان این کار را انجام دادند. و حتی وقت نجیب بدار آویزان بود، برخی از رهبران طالبان آمدند و از این افراد پرسان کردند که چرا این کار را کرده اند.
سید اکبر آقا میگوید از ترس ایجاد اختلافات در میان طالبان دوسیه عاملان قتل نجیب بررسی نشد. طالبان برای 5 سال بدون تصرف ولایت‌های بدخشان، تخار و پنجشیر در سراسر کشور در چوکات قوانین سخت اسلامی حاکمیت کردند. پس از حمله القاعده بالای مراکز تجارتی جهان در آمریکا و پناه دادن سران القاعده از سوی طالبان، ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا به افغانستان آمدند و رژیم طالبان را سرنگون کردند. با این همه طالبان روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه گفتند تصرف کابل به دست آنان یک روز تاریخی و فراموش نشدنی است. اما در مورد قتل دکتر نجیب الله در این اعلامیه چیزی گفته نشده است. در این حال محمد امین وقاد رهبر پیشین جهادی میگوید طالبان باید بدون محکمه دست به قتل دکتر نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان نمی زدند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
خواهم تو که بیشتر در خبرها هم شنیدید. حالا می پردازیم به یک موضوع مهم در جهان. هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری امریکا اولین مناظرهشان را که دیشب صورت گرفت مثبت خوانده و از مردم امریکا خواستند در انتخابات ماه نوامبر از آرایشان استفاده درست کنند. زرغونه منگل در این گزارش نگاه انداخته به وقایع پس از مناظره دیشب که یک جا با هم میشنویم.
دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مناظره دیشب در پوانتون آفسترای نیویورک خوشبینیشان را در مورد آینده ابراز داشتند. خانم هیلری کلینتون در وست بری نیویورک به حامیانش سخنرانی نموده تاکید کرد که هنوز هم دو مناظره دیگر باقی مانده است و به هیچ کس نباید با چشم کم دید. وی میگوید خب ما دو مناظره دیگر هم داریم. قبل از انتخابات وقت کافی داریم. ما نمیتوانیم در هر جا هر کس را نادیده بگیریم. خانم کلینتون گفت وی و همسرش بل کلینتون با هم یک جا در کمک با مردم امریکا و به گفته وی در وحدت پیش خواهند رفت. در مناظره دیشب بیشتر روی مسائل اقتصادی سوالهای مطرح شد و با موضوع سیاست خارجی هم تا اندازه تماس گرفته شد. خانم کلینتون از سیاست‌های اقتصادی رقیبش انتقاد کرد و گفت که این سیاست‌ها طبقه متوسط را در آمریکا متضرر خواهد ساخت. دونالد ترامپ به نوبه خود دلیل ضعیف شدن آمریکا را وابسته با کارکردهای ضعیف مقامات اداره آمریکا دانسته و خانم کلینتون را به حیث یک مقام سمبولیک در اداره رئیس جمهور اوباما خواند که به گفته وی تنها صحبت می کرد، عمل نداشت. دو نامزد در مورد باقی ماندن پیمان ناتو و شرکای این پیمان نیز نظریات مخالف داشتند. خانم کلینتون روی حمایت آمریکا از متحدین ناتو تاکید کرد، ولی ترامپ گفت 28 عضو ناتو نقششان را به شکل درست ایفا نکردند و آمریکا نباید از خود پلیس تمام دنیا بسازد. دونالد ترامپ بعد از مناظره دیشب در صحبت با خبرنگاران بر بخش تکنیکی این مناظره انتقاد کرد، ولی بان هم گفت که مناظره خوب بود و مردم باید منتظر نتایج آرایشان باشند.
And they also had gave me a defective mic. Did you notice that?
وی میگوید آنها میکروفون خراب را به من دادند. شما متوجه شدید که میکروفون من درست کار نمی کرد. نگران بودم که شاید این کار قصدی بوده باشد. ولی با آن هم مناظره خوبه بود. پس شما منتظر نتایج آرایتان باشید. مناظره دیشب بیشتر روی مسائل اقتصادی تمرکز داشت و سیاست های بین المللی نیز یاد شد. ولی دیده شود که در دو مناظره دیگر روی کشورهای صحبت خواهد شد که امریکا با آنها کمک های دوامدار دارد. انتظار می رود این دو نامزد به تاریخ 9 و 19 اکتبر در واشنگتن و لاس ویگاس در دو مناظره دیگر با هم روبرو شوند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
تشکر از پیام هایی که همیشه از طریق شرکت مخابراتی رادیو افغان بیسیم با استفاده از شماره 818 به رادیو آزادی میفرستید. می توانید به ما زنگ بزنید و پیام های صوتی بگذارید. این هم شماره تماس با ما 07-84-620-0042-02-21-12-41-38. همونطور که می دانید امروز برابر است با روز جهانی سیاحت یا گردشگری. جلب گردشگران به غرب افغانستان هدف یک نمایشگاه بین المللی در هرات است. بیشتر بیایید در این مورد در این گزارش از شاپور صابر بشنویم که سر زده به این نمایشگاه و جزئیات بیشتر را در این گزارش را می کند.
این نمایشگاه به هدف ورود بیشتر گردشگران خارجی به ولایت هرات صورت گرفته است. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات از افزایش روز افزون گردشگران خارجی به ولایت هرات سخن میزند. آقای روفیان گفت در 6 ماه اول سال جاری بازدید گردشگران بین المللی از جاذبه‌های توریستی هرات نسبت به سالهای گذشته افزایش قابل ملاحظه داشته است.
تجلیل است این روز به این شکل بیشتر به خاطر احیای صنعت توریسم در کشور به ویژه در هرات که از ظرفیت های بالای برای جذب توریستان برخورداره. در 6 ماه اول این سال ما به اندازه کل سال 93 توریستای داخلی و خارجی به هرات داشتیم.
ولایت هرات در غرب افغانستان ظرفیت های زیادی برای جاذبه های توریستی و گردشگری دارد، اما نبود امنیت مطمئن صنعت توریستی در این ولایت را به شدت صدمه رسانده است. محقق عبدالقنی نکسیر یکی از فرهنگیان هرات میگد روزگار صنعت گردشگری در این ولایت رونق خاصی داشت و سیاحان از کشورهای آمریکایی، اروپایی و شرق آسیا به خاطر جاذبه توریستی به این ولایت رفت و آمد داشتند.
دههای 40 و 50 که ما به اطلاعات فرهنگ کار میکردم، یعنی من این فکر میکنم که نیم مردمی که به شهر نو هرات گشت و گذار داشتن، نیم از اون مردم توریست های خارجی بودن که حتی به سری خانه های شخصی هتل شده بود، هتل برای پذیرایی گردشگرها و سیاها و اینا. ولی امروز متاسفانه ما شماره انگشت ما گردشگر نمیبینیم از خارج در افغانستان.
حالا مقامات محلی میگن تلاش های را آغاز کردن تا دوباره زمینه سفر توریستان داخلی و خارجی را به ولایت هرات هموار سازند. محمد آصف رحیمی والی هرات گفت هرات با داشتن امکانات اساسی آماده جذب گردشگران بین المللی است. او اطمینان داد که نیروهای امنیتی آمادند تا گردشگران را به خاطر بازدید از جاذبه های توریستی در این ولایت تامین امنیت کنند.
ما این تعهد داریم که بسیار به صورت جدی تدابیر بگیریم. وقتی توریست ها می آیند با هتل های 5 ستاره هرات جابجا میشن. نیروهای امنیتی و نیروهای استخباراتی ما همیشه در اطرافشان خواهد بود تا اینکه امنیتشان انشاءالله مکمل تامین باشد. این ما تعهد میسپاریم.
هرات بیش از 800 آبده و ساحه تاریخی دارد که مسجد جامع بزرگ، قلعه اختیار دین، مجموعه گازرگاه و 4 بازار قدیمی شهر کنه از با ارزشترین این بناها به حساب می آید.
رادیو آزادی. تشکر از پیام هایتان که فرستادید. یزدان پرست از بدخشان گفته صلح با حزب اسلامی واقعا افغانستان را قوی می سازه و ولی الله نوشته که آمدن گلبدین حکمتیار را به کابل نمیپذیره. تشکر از نظریاتی که در این مورد با رادیو آزادی در میان گذاشته اید. تشکر. رسیدیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خدا حافظ. حال با رادیو آشنا باشید.